بسم الله الرحمن الرحیم. محبت نامه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
کتاب اول، درس محبت، صفحه 5. بسم الله الحبیب. 1. محبت یعنی چه؟ دوست داشتن بی مزد و منت و توقع و انتظار دوستی متقابل، این است محبت. 2. و اما نشانه های چنین دوست داشتنی چیست؟ بخشش بی مزد و منت و توقع و انتظار بخشش متقابل. 3. پس محبت امری مطلق و بیچون و چرا و بی حساب و کتاب و بی دلیل و منطق و علت است، یعنی فهم ناشدنی ترین پدیده است. 4. محبت را فقط کسی درک می کند که آن را داراست. پس محبت فقط به نور محبت فهم می شود و بیانش در ذهنیت علیتی ناممکن است. 5. اصلاً چرا بایستی کسی را دوست داشت و به آن محبت ورزید و بی حساب و کتاب و توقعی او را مورد بخشش و سخاوت قرار داد؟ 6. بی تردید کسی که خودش دارای نور و قوه محبت نیست، هرگز قادر به درک محبت هم از جانب کسی نیست و در قبال آن دچار سوء تفاهم و صدها سوء ظن و تهمت و گمراهی و عداوت می شود، چون قادر به فهم آن نیست و آدمی در قبال چیزی که قادر به فهمش نیست عداوت و انکار می ورزد. 7. محبت اگر امری مطلق و بی حساب و توقع است، فقط ذهنی قادر به درک آن است که از خرد و عقل علیتی فرا رفته باشد و مطلق شناس شده باشد. 8. اگر محبت چنین است و مابقی تجارت است، پس در رابطه بین والدین و فرزندان هم به طور طبیعی و عادی یافت نمی شود، زیرا والدین توقع دارند که فرزندانشان از آنها متشکر باشند و موجب آبرو و افتخارشان شوند و نهایتاً در دوران پیری به آنان خدمت کنند. 9. این توقعات متقابل در رابطه زناشویی به مراتب شدیدتر و پیچیده تر است و لذا در رابطه زناشویی هم به طور طبیعی محبت یافت نمی شود. 10. محبت پدیده‌ای بس کمیاب و کیمیاست و به ندرت کسی آن را دارد و یا دریافت کرده است و می شناسد. با این حال همه آن را ادعا و طلب می کنند. پس معلوم می شود که محبت یک نیاز ذاتی در بشر است و ذات آدمی آن را درک می کند و می شناسد. لذا دعویهای غیر محبت را تشخیص می دهد و لذا انکارش می نماید. 11. محبت همچون خداست که هیچ کس آن را ندیده و نفهمیده و نچشیده است، ولی همه ادعایش را دارند. 12. محبت به راستی پدیده و معنایی الهی است، زیرا مطلق و بی علت است. 13. زیرا فقط خداست که انسان را بی مزد و منت و حتی بدون طلب خلق می کند و رزق می بخشد و حیات جاوید عطا می کند. پس محبت فقط در نزد خداست و فقط او اهل محبت است و محبت می کند. 14. پس محبت شناسی عین خداشناسی است. 15. دارای قوه و نور محبت بودن عین خدایی بودن و دارای خدا بودن و با خدا و در خدا بودن است. 16. پس محبت را کسی می فهمد و می ورزد که با خدا باشد و خدا در اون مقیم باشد، زیرا همانطور که خدا را فقط از چشم خدا می توان دید و با هوش خدا می توان فهمید، محبت را هم بی او نمی توان یافت و فهمید. 17. به همین دلیل نخستین و برجسته‌ترین نام و صفات خداوند رحمان و رحیم است و انسان از درب این نام و صفات خداست که به سوی او راه می جوید و او را می یابد و می شناسد و می بیند و با او هم نشین و دوست می شود و بر جای او قرار می گیرد، یعنی صاحب محبت می گردد. 18. ولی خدا یعنی دوست خدا، و خدا چون برای آدمی مظهر محبت است، پس ولی خدا یعنی دوست محبت، یعنی کسی که محبت را دوست دارد و میپذیرد و به محبت محبت میورزد و اهل محبت است و برای محبت زندگی میکند، یعنی محبت دوست و محبت پذیر و محبت فهم میباشد، یعنی عاشق محبت است. 19. اصلاً چرا بایستی دیگران را بی دلیل و علت و بی مزمنت و توقعی دوست داشت و به آنان خدمت کرد و از خود برای آنان گذشت؟ پس محبت امری مطلق و فوق دلیل و علت است. محبت خود خداست و کاری خدایی، اما کاری که کل جهان هستی از آن صادر شده است، یعنی کل کائنات محصول کار محبت است. به همین دلیل هم خالقش نامفهوم است و هم مخلوقش بی دلیل و علت است. 20. پس نه تنها خداشناسی مستلزم محبت شناسی است، بلکه جهان شناسی هم حاصل محبت شناسی است و کسی که محبت را نمی شناسد هیچ چیزی را نمی شناسد، مخصوصا خودش را. 21. به همین دلیل آدمی هرگز علت و انگیزه و معنای حیات و هستی خودش را در جهان درک نمی کند مگر اینکه محبت را درک کند. 22. به همین دلیل عاشقان معرفت نفس نهایتاً به کشف محبت نائل می آیند که این خداست، یعنی خدا را معنا و علت هستی خود می یابند که همان محبت است. 23. و انسان به میزانی موفق به کشف محبت و شناخت خدا می شود که لااقل محبت و رحمت و بخشش بی مزد و منت و توقع را تمرین کند و این معنا را دوست داشته باشد و در جهتش تلاش نماید، هرچند که هرچه بیشتر تلاش می کند کمتر موفق به عملی می شود که محبانه باشد، زیرا به طریقی توقعات و منتها در اعماق نفس آدمی سر بر می آورد و خود نمایی می کند. ولذا بدین گونه آدمی خدایش را که او را آفریده می شناسد و می پرستد. 24. یعنی خدا پرستی فقط حاصل میزان درک و کشف محبت است، و به میزان تلاش مذبوحانه آدمی در محبت ورزیدن و شکست در این امر. 25. اگر خودشناسی به خداشناسی می انجامد، بدین دلیل است که آدمی برای وجود خود در جهان هیچ علت و دلیلی نمی یابد جز محبت و کرم خداوند و عشقی بی مزد و منت و توقع و حساب و کتاب. 26. در حقیقت وجود تماماً از جنس محبت است، ولذا وجود شناسی در خیشتن منجر به کشف نور محبت می شود و این نور خداست. 27. پس وجود شناسی در کل و اجزایش اگر به محبت شناسی نرسد، به هیچ شناختی درست نرسیده است. 28. در حقیقت جهان هستی جمال محبت است و ظهور خداست. 29. شناخت جهان معلول تلاش انسان برای محبت ورزیدن و دوستی بی حساب و کتاب و توقع است، یعنی معرفت حقیقی اجر عشق ورزی خالصانه است، هرچند که این عشق ورزی همواره ناکام است زیرا خالص نیست، یعنی اصلاً عشق و محبت و دوستی نیست و سراسر تجارت است به طور آگاه و ناآگاه. ولی این تلاش منجر به کشف و درک محبت و الحاق به محبت و دوستی با محبت، یعنی با خدا می شود. 30. خدا دوستی عین محبت دوستی است. هر که از محبت کردن و محبت پذیری بیزار است، از خدا بیزار است و این همان کفر است. 31. محبت پذیری، وجود پذیری و خدا پذیری است. 32. اولیای خدا مظاهر محبت او در میان بشرند، ولذا در رابطه با آنان اشد شقاوت ها یعنی کفر ها رخ می نماید و برون افکنی می شود. 33. انسان کافر و شقی چون از یکی از اولیای خدا محبت می بیند، فوراً دست به کار جبران مادی می شود تا بدین وسیله آن محبت را تبدیل به تجارت نموده و در واقع آن را انکار و نابود کرده باشد و این یعنی محبت ناپذیری و وجود ناپذیری و خدا ناپذیری. 34. حال اگر چون این انسان کافر و شقی نماز هم بخواند، تبدیل به یک دیو می شود و قاتل اولیای الهی می شود که مظاهر محبت هستند، همچون ابن ملجم و شمر که مورد اشد محبت علی و خاندان او قرار گرفته بودند. 35. محمد مصطفی وحشی ترین و مفلوک ترین و عقب افتاده ترین و فقیر ترین اقوام بشری یعنی اعراب را در مدت کوتاهی به امپراتوری جهانی رسانید و این اعراب خاندان محمد را قتل عام کردند. 36. کفر و محبت ناپذیری امری واحد است، ولذا کافران همان اشقیا هستند و بالعکس. 37. دین ناپذیری و تقوا ناپذیری همان محبت ناپذیری است و محبت نشناسی، زیرا آداب و احکام دین جملگی تمرین محبت پذیری و وجود پذیری است. 38. انسان محبت ناپذیر موجودی آریه‌ای و بی وجود است که یا با پذیرش محبت وجود می‌یابد و یا در دوزخ عذاب‌ها. 39. پس عذاب و دوزخ الهی به مثابه کمال رحمت و محبت خدا به احمق‌ترین و شقی‌ترین و وجود ناپذیرترین آدم هاست، زیرا اگر خداوند این آدم ها را در دنیا و آخرت به عذاب و دوزخ مبتلا نکند، با مرگشان نابود می شوند و به عدم خود باز می گردند. 40. آدم محبت ناپذیر چون محبت ببیند کینه می کند و انتقام می ستاند. این است کفر که عین عداوت آدمی با خیشتن است که فرمود به راستی که انسان خصم آشکار خیشتن است، یعنی خصم وجود خیشتن است، یعنی ضد وجود است و او اگر بتواند کل جهان هستی را نابود می سازد. 41. انسان به میزانی که نیازمند می شود طالب محبت می شود، زیرا در نیازش احساس نابودی می کند، پس محبت پذیری عین وجود پذیری است. 42. اگر دین آداب خیشتنداری و مبارزه با نفس اماره و بلهوسی است، این است که آدمی در امر تقوا با نیازهای خود روبرو می شود و در این نیازها طالب محبت و وجود می گردد. 43. آن که در قبال نیازهایش لحظه ای تحمل و صبر و تقوا ندارد، هرگز محبت پذیر و وجود پذیر نمی شود. 44. وقتی انسان روزه می گیرد، مهربان و مهرپذیر می گردد، فلذا دلش خدا را طلب می کند، یعنی وجود را. 45. پس تقوا و مبارزه با نفس، تمرین درک محبت و وجود است و پذیرش آن. 46. پس بلهوسی بزرگترین خصم وجود انسان است، فلذا بزرگترین خصم محبت است. 47. مثلا آدم‌های پرخور و پرخواب آدم‌های شقی و محبت ناپذیر می‌باشند و کافر دل. 48. شکم پرستی و شقاوت و کفر و محبت ناپذیری رابطه ای تنگاتنگ دارد. 49. ارزش وجودی نیازهای غریزی آدمی در این است که انسان در این نیازها طالب محبت و طالب وجود می شود. ولذا هرچه که این نیازها سریع‌تر و بیشتر ارضا شوند، آدمی کافرتر و محبت ناپذیرتر می شود. 50. و اگر آدمهای پرخور و بلهوس و بازیگر دارای شعور و فکری پست و ناقص هستند، به دلیل فقدان درک محبت است، زیرا دیدیم که محبت شناسی اساس هر شناختی است. 51. آن که بر نیازهای خود صبور میماند و تقوا پیشه میکند، طالب محبت میشود و لذا با خدایش مربوط میگردد. 52. در قرآن می خوانیم که تقوا پیشگان را خود خداوند تعلیم می دهد و فرقان عطا می کند و نخستین تعلیم خداوند همان محبت شناسی است که اساس هر شناختی می باشد، زیرا خداوند از درب رحمت و محبت با بندگانش رابطه برقرار می کند، لذا نخستین تعلیم همان تعلیم محبت است. 53. آنان که هدیه نمیپذیرند یعنی هدایت ناپذیرند، همانطور که هدیه و هدایت به لحاظ لغت ریشه ای واحد دارند، زیرا هدیه پذیری تمرین محبت پذیری است. 54. اکبر گناهان محبت ناپذیری است. همه آن اعمالی که موسوم به گناهان کبیره هستند معلول محبت ناپذیری بشرند و عذاب آن محسوب می شوند. 55. زن محبت ناپذیر خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه به سوی فحشا می رود، مستقیم و غیر مستقیم، و این عذاب است. 56. مرد محبت ناپذیر به سوی هرزگی و هیزی می رود و این عذاب است و عاقبت به سوی اعتیاد می رود تا در آنجا لااقل ترحم پذیر شود. 57. انسان محبت ناپذیر موجودی وجود ناپذیر و در قحطی است و لذا همواره حریص و بخیل و بیقرار و ناامن و هراسان است. 58. محبت ناپذیری وجود ناپذیری است، زیرا وجود آدمی هدیه الهی است، پس هدیه ناپذیری عین جنگ با خداست، یعنی جنگ با وجود خیشتن. 59. کسی که نمیتواند ساعتی در قبال گرسنگی و تشنگی و بیخوابی و سختی ها مقاومت و صبر کند، موجودی بی وجود و بی ریشه در هستی است. او اگر در آخرت به دوزخ نرود، با مرگش محکوم به عدم است. پس دوزخ کمال رحمت و محبت خدا به اشقیا است، ولذا به قول قرآن کریم کافران در دوزخ صبور می شوند و ایمان می آورند، زیرا می بینند که در حال وجود پذیری جبری هستند. 60. آدمی یا به واسطه محبت وجود پذیر می شود و یا به واسطه عذاب. 61. و محبت پذیری مستلزم محبت شناسی است و محبت شناسی اساس و مغز معرفت است. پس آدمی یا با معرفت زندگی می کند که از محبت است و یا با عذاب که این زلالت و حماقت است. 62. محبت پذیرترین انسانها با محبت ترین و بخشنده ترین انسانهایند. 63. پیامبر اسلام که رحمتی بر جهانیان است، هدیه پذیرترین انسانها نیز بود و حتی هدیه را از شقی ترین دشمنان خود که به قصد تحقیر و یا رشوه به او هدیه می دادند نیز می پذیرفت که گاه مورد انتقاد اصحاب قرار می گرفت. این مهمترین درس محبت از جانب رسول به مردم بود. 64. کافرترین و شقیترین آدم ها کسانی هستند که در عین اشد نیاز هدیه ناپذیر و محبت ناپذیرند. اینان گاه از طریق خودفروشی و تبهکاری ارتزاق می کنند ولی رحمت و محبت را نمی پذیرند. 65. آنگاه که مرد خدا از کسی هدیه‌ای می‌گیرد و یا خدمتی می‌پذیرد، او را به سوی خدایش هدایت می‌کند، زیرا هر کسی نفساً در هدیه‌اش حضور دارد و بخشی از نفس خود را در هدیه‌ای به کسی هدیه می‌کند، یعنی قلب خود را. 66. بنابراین مرد خدا با پذیرش هدیه و خدمتی از مردمان، آنان را به خدای خود می‌رساند، زیرا وجود مرد خدا خانه خداست و خدا در قلبش منزل دارد. این است راز نذر و نیاز به درگاه مردان خدا. 67. و اما آنگاه که مرد خدا خود به دست خودش به کسی چیزی می دهد، گویی آن کس از دست خود خدا روزی ستانده است. این است راز برکت و شفاعت و کرامت وجودی مردان خدا. 68. پس با برکت ترین و هدایت بخش ترین و وجود آفرین ترین مبادلات و مرابدات آن است که با مرد خدا انجام شود و در همزیستی با او. 69. پس وای بر کسی که در رابطه با مرد خدا و یک جمع خدایی که به واسطه یک مرد خدا ممکن شده است، تکبر و کفر ورزد و محبت ناپذیر شود و حق واقع را در نیابد و حقوق الهی را ادا نکند. 70. حال بهتر درک می کنیم که چرا مسلمانان و خاصه اعراب مخلوق‌ترین و معذب‌ترین اقوام و مذاهب بشری هستند. زیرا حقوق محبت و رحمت عاشق‌ترین انسان تاریخ، یعنی محمد مصطفی را ادا نکرده و کفران و مکر ورزیده اند. 71. کسی لایق رزق و زندگی با عزت و بیچون و چراست که حق محبت را درک نموده و ادا کرده باشد. 72. پس بیهوده نیست که علی علیه السلام می فرماید که در قیامت آخرین میزان محاسبه خلق همانا محبت است. یعنی این که هر کسی تا چه حدی در جهت محبت تلاش کرده و حق آن را شناخته و محبت ورزیده و محبت پذیرفته است و یا آن را انکار نموده و تبدیل به تجارت و شقابت کرده است. 73. این است که انسان شقی با انسانی که به او محبت کرده عداوت می کند و با کسانی که با او عداوت کرده محبت می کند. و این عین پدیدی است و عین واژگون سالاری و شیطان صفتی. 74. شقی و کافر کسی است که محبت دیگران را به چون و چرا و تجزیه و تحلیل و علت و معلول می کشاند تا آن را انکار کند، زیرا در قبال محبت احساس حقارت و نابودی می کند، زیرا انسان فاقد محبت فاقد وجود است و لذا در قبال محبت نابودی خود را می‌بیند، پس اگر نپذیرد در نابودیش محکمتر می‌شود. 75. پس محبت پذیری و هدیه پذیری خود جهادی اکبر علیه کفر و شقابت نفس خیش است. 76. و مؤمن و خردمند و با محبت کسی است که هدیه و محبت را حتی از شقی ترین و کافر ترین آدم ها هم بپذیرد و ناخالصی موجود در آن را با محبت خود پاک سازد و بدین ترتیب برای خود دوستی پدید آورد و دشمن را دوست سازد. این است هنر. 77. ولی انسان کافر و شقی و احمق حتی هدیه و محبت دوستان خود را هم انکار و رد نموده و دوستی آنان را از دست می دهد و لذا محتاج دوستی با دشمنان خود می شود و لذا به سوی دشمنانش می رود و این عذاب انکار محبت و بدبینی به محبت است. 78. خداوند می فرماید که رزقش را از سمتی که هرگز نمی دانید و فهم نمی کنید به سوی شما می فرستد و این رزقی است که از درب محبت از دست دیگران به آدمی می رسد که آدم احمق و شقی آن را انکار و طرد می کند، یعنی از نزد خدا رزق نمی خواهد و لذا از دست شیاطین رزق می برد و این رزق تمام وجودش را به قحطی و نابودی و شقاوت و کفر و ادابت می کشاند. زیرا رزق الهی رزق بیچون و چرایی و بی علت و حساب است، یعنی از درب محبت می آید و جز محبت شناسان این رزق را نمی پذیرند و ما بقی رزق با منت را می پذیرند و وجودشان غرق در منیت و کفر و حقارت و ادابت می شود. 79. رزق یا منیست و یا اویی، یعنی الهی، یا از راه حساب و کتاب من آمده است و یا از راه بی حسابی و بی سویی، یعنی رزق الهی که رزق بهشتی و هستی بخش است و محبت آفرین. 80. حال بهتر درک می کنیم که مثلا چرا علی علیه السلام حتی رزق بازوی خودش را به خانه نمی برد و همه را وقف و انفاق می کرد و دست خالی به خانه می رفت تا از نزد خود روزی نخورد و از نزد او روزی برد. و این است که علی علیه السلام را سلطان عشق گویند و سلطان عرفان و سلطان علم غیب الهی. 81. کسی که از دست خدا و از عالم غیب رزق می برد، چشم و گوش او به عالم غیب باز می شود و غیب بین و غیب فهم می گردد و خدا شناس و محبت شناس. 82. پس می بینیم که ماهیت رزق چه رابطه ای با معرفت و محبت و حقیقت و تعالی انسان دارد. 83. کسی که رزق فوق علیتی می خورد، عقل و دل او به نور فوق علیت یعنی توحید و ماورای طبیعت روشن می شود. 84. کسی که هدیه ای را نمی تواند قلبن پذیرا شود و فوراً در صدد جبران کردن آن بر می آید، چگونه هدیه عظیم و شگرف الهی یعنی وجود لا متناهی و ابدی خود را می تواند پذیرا شده و تحویل بگیرد و از پس آن براید و حقش را که عبودیت و خدمت و اطاعت از حق است ادا کند. 85. قبلا نشان داده این که چگونه آدمی به واسطه عبودیت و اطاعت از حق و رسولانش می تواند وجود پذیر گردد و لایق وجود شود و از وجودش برخوردار آید که برترین وجود آدم است. وگرنه خداوند نیازی به عبودیت و اطاعت ندارد و توقعی هم ندارد. همانطور که آدمیان را آزاد نهاده است تا هر کاری که می خواهند بکنند و به همه رزق می دهد و اتفاقا به کافرانش رزق بیشتری می دهد تا بیشتر خوش بگذرانند، زیرا به زودی به دوزخ وارد خواهند شد تا لااقل در آنجا وجود پذیر شوند و نابود نگردند. 86. آنچه که خداوند به آدمی به نام آدم بخشیده است خود خود اوست، یعنی خودش را به آدم بخشیده و نامش را آدم نهاده است از صورت و روح و علم خودش، یعنی خود را به آدم داده و خود به آدم رفته است و این یعنی خلافت و جانشینی آدم و وجود انسان و خدا، و این است واقعه محبت خدا به انسان. 87. پس وجود آدمی تماماً محبت خداست، زیرا خود خداست. تماماً هدیه است. این است که هدیه ناپذیر، خدا ناپذیر و وجود ناپذیر است. یعنی دیوانه است و خصم خیشتن. 88. کسی که خدا را خودش فرض کرده است، مسلماً منکر خداست. یعنی منکر محبت و هدیه و هدایت. 89. الا این که به خود بازگردد و خود را بشناسد تا ببیند که خودش نیست بلکه خداست و این سرآغاز معرفت و محبت شناسی است. 90. کسی که شقاوت و حماقت خود را در تمامیت اندیشه و اعمال و زندگیش دید و تصدیق کرد، بر آستانه محبت و معرفت قرار گرفته است، یعنی بر آستانه طلب وجود. 91. دوزخ جایگاه کسانی است که محبت را شناختند و باز انکار کردند. 92. آن که هدیه بودن وجود خود را شناخت و تصدیق کرد، اهل هدایت است. یعنی رهرو به الالله می شود تا به کسی برسد که وجودش از اوست. 93. آیا براستی چگونه امامان و عارفان واصل از نزد خدا رزق می برند؟ 94. بی تردید مؤمنانی که دارای امامی زنده و حاضر هستند از نزد امام خود روزی می برند، ولی خود امام چگونه از نزد خدایش روزی می خورد؟ این یکی از مهمترین و لطیفترین حکمت ها و معارف امامیه و امام شناسی است که در طول تاریخ بی پاسخ مانده و لذا دریایی از خرافه و توهم و تهمت را به همراه داشته است و گمراهی عظیمی پدید آورده است. 95. رزق بردن از نزد امام یا خداوند به معنای درک و پذیرش کمال محبت است و به مثابه محبت شناسی عملی می باشد که در هسته مرکزی اخلاق و حکمت عملی قرار دارد. 96. می دانیم که امام علی علیه السلام همواره با دست خالی به منزل می رفت که یک نمونه مشهور در ماه رمضان نقل شده است. آن حضرت با جناب فاطمه و حسنین سه روز پشت سر هم افطار نکردند و چون آهی در بساط نداشتند فقط روزه خود را با نمک شکستند و همین. تا اینکه به روایتی در روز سوم گویی یک رزق آسمانی بر درب خانه حضرت آمد. آیا براستی آن رزق آسمانی چگونه رزقی بود و آیا براستی از آسمان نازل شد؟ این است مسئله. 97. دین محمد دین معجزات دنیوی و مادی و شکمی نبود، چرا که امت محمد بنی اسرائیل نبود و تقریبا همه معجزات دنیوی مربوط به انبیاء بنی اسرائیل بوده که در صدر آن حضرت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام قرار دارند و معجزات دین محمد جملگی عرفانی بوده است و فقط برای مؤمنان جهت هدایت و سیر الالله رخ می نموده است که مهمترین آن واقعه معراج محمدی است، در حالی که معجزات انبیاء بنی اسرائیل برای تألیف قلوب کافران و منکران بوده است و یا مؤمنانی که حاضر نبودند برای دین خدا جهاد کنند و لذا خود خداوند با معجزاتش برای نجات آنان قتال می کرده است. 98. ولی دین محمد تماماً انسانی و زمینی است، یعنی عرفانی، ولذا مؤمن از اسامی الهی است همانطور که امام. 99. ولذا وقتی مؤمنان برای دین خدا جهاد می کنند، این همان جهاد خود خداوند برای دین خودش تلقی می شود، ولذا در قرآن می خوانیم که این شما نبودید که کافران را کشتید بلکه خدا بود، این شما نبودید که تیر انداختید بلکه خدا بود. 100. در دین محمد مؤمن جانشین خداست در درجات ایمانش. دین محمد دین آخرین و کاملترین است که در آن هدف خدا از خلقت انسان محقق شده است و لذا خلافت و ولایت و امامت رخ نموده است که جای نبوت هاست. 101. دین محمد دین انسان خدایی است، دین وحدت وجود. 102. و این یعنی دین محبت و عشق بین انسان و خداست. 103. همانطور که خود خداوند در قرآنش می فرماید که به زودی گروهی را پدید می آورم که خدا دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست می دارند. این مؤمنان امت محمد هستند که نخستین آنها امامان شیعه اند و سپس عارفان که جانشینان امام تلقی می شوند. 104. بنابراین همچون عصر موسی علیه السلام برای محمد صلی الله و علی علیه السلام و مؤمنان امت محمدی هرگز از آسمان غذایی نازل نشده است زیرا آسمان به زمین آمده، پس لزومی نداشته است که از بالا به پایین آید، زیرا پایین همان بالاست. و هر که این فهم را نکند، دین محمد را فهم نکرده است. و هنوز عیسوی و موسوی است به اسم مسلمان. به مصداق این آیه که آن مسلمانانی که یهود شدند. 105. اگر مؤمنان محمدی جانشینان خدا بر روی زمین هستند، در تجلی انواع و درجات اسمای الهی، پس افطاری علی و فاطمه و حسین و حسین و زینب از دست یکی از مؤمنان مخلص به عنوان هدیه به منزل علی آمده است، مثلا شاید کمیل، ابوذر، سلمان، مقداد، بلال و یا شاید خود محمد صلی الله. و این است از دست خدا رزق بردن در دین محمد. و این کمال محبت پذیری است و هدیه پذیری، آن هم به واسطه علی از دست یکی از مریدانش. این است مسئله. آیا مفهوم است؟ 106. این غذا خوردن خود خداست از دست بندش. چرا به وقت بیماریم به عیادتم نیامدی؟ چرا به وقت گرسنگیم غذایم ندادی؟ حدیث قدسی. این است محبت خدا به بندگانش که آنان را بر جای خود می نشاند و آنگاه از دست آنان گدایی می کند. آیا مفهوم است؟ 107. اگر محمد صلی الله به فقر خود بر کل بشریت افتخار می کند، این خود خداست که به فقر خود افتخار می کند، چرا که محمد مظهر کمال جمال رحمت خداست. 108. اگر علی یعنی خلیفه خدا و کسی که خداوند بر او صلات می کند رزق خود را نمی خورد و از دست مریدش رزق می برد، این معنای کمال عشق و محبت است که اگر محبت فهم نشود، این حقیقت هم فهم نمی شود. این صدقه خاری نیست، عشق خاری است. 109. این مصداق از نابترین نوع قرض حسنه است، یعنی بندهی به خدایش قرض می دهد. بندهی خدایش را قضا می دهد. آیا مفهوم است؟ 110. این شاهی است که از دست گدایش گدایی می کند تا به این گدا درس محبت آموزد، یعنی درس شاهی و خدایی. 111. این خداست که در وجود خلیفه‌اش از دست مؤمنان گدایی می کند و خلیفه‌اش را وادار به گدایی می کند، گویی که خداوند از گدایی در نزد بندگانش لذت می برد. آیا براستی چنین است؟